This is Radio Free Europe,
رادیوی آزادی، مجله بامدادی. صبح بخیر شنوندگان عزیز. نور محمد خالزاده هستم با مجله بامدادی دوشنبه 8 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ.
سلام شنوندگان گرامی، من عبدالقیوم قیمزاد هستم. در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه ساعت به وقت دوشنبه 6 صبح است.
شنوندگان گرامی، در آغاز برنامه شما را با وضع آب و هوای امروز تاجیکستان آشنا میکنیم.
امروز در دوشنبه هوای آفتابی در نظر داشته شده است. بنا به معلومات اداره هواشناسی تاجیکستان، در پایتخت کشور 24-26، در ولایت بدخشان 16-18، در ولایت سغد 21-23، در ولایت خطلان 24-26 درجه گرم خواهد شد.
شنوندگان گرامی، حالا توجه کنید به مهمترین اخبار جهان تا این ساعت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران اظهار داشت که مذاکرات با غرب درباره غنی‌سازی اورانیوم معنی ندارد و گفت اگر آمریکا سیاست خود را نسبت به ایران تغییر ندهد، ایران به مذاکره نخواهد نشست. و در یک سامانه اینترنتی کشورش گفته است ایران خواستار مذاکره با آمریکا نشده است. هفته گذشته جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر ایران برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف سازد، واشنگتن با تهران مذاکره خواهد کرد.
دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکا در عراق، بار دیگر ایران را متهم کرد که آتش جنگ در عراق را دامن میزند و ای گفت سؤال به اصطلاح مطرح نیست، ولی ایران به شورشیان عراق اسلحه میدهد، آنها را آموزش میدهد و در بعضی موارد در عملیات نظامی آنها را راهنمایی میکند. ایران این سخنان را قبول ندارد. پتریوس همچنین به روزنامه‌نگاران گفت که حسن کاظم قومی، سفیر ایران در بغداد، پایتخت عراق، عضو نیروهای قدس یعنی گارد انقلاب ایران است.
دیروز ایران دو پاسگاه خود را در مرز با کردستان عراق باز کرد. ایران دو هفته این پاسگاه‌ها را به نشانه اعتراض بر ضد بازداشت یک مرد ایرانی از سوی نیروهای آمریکایی در عراق بسته بود. تاجران زیاد در آن طرف مرز جمع آمده اند و ممکن است صبح امروز با آنها اجازه عبور داده شود.
کارلس شوارزنبرگر، وزیر خارجه جمهوری چخ، از طریق تلویزیون کشور خود اظهار داشت که جمهوری چخ نیروهای خود را تدریجا از عراق فرا خواهد خواند. این نیروها در ترکیب نیروهای ائتلاف بین المللی در عراق مستقر شده اند. شوارزنبرگر گفت وزارت نقشه خروج نیروها را تهیه می کند، اما وی درباره جدول زمانی خروج نیروها چیزی نگفت. حالا حدود 100 نفر نظامیان چخ در عراق خدمت می کنند.
فاروق سنگری، معاون فرمانده پلیس پکتیکای افغانستان گفته است هواپیماهای نیروهای ائتلاف بین المللی ضد ترور که برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان به محل عملیات خواسته شده بودند، 16 شورشی را به قتل رساندند که همه آنها شهروندان خارجی بودند. 6 نفری آنها بعد از عملیات روز شنبه بازداشت شدند که در میان آنها یک شهروند ازبکستان نیز هست. این شهروند ازبکستان گفته است همه آنانی که کشته شده اند شهروندان پاکستان، ازبکستان و چچنستان بوده اند. هویت افرادی کشته شده دقیق نشده است.
امروز بازدید هاویر سولانو، مدیر بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از کشورهای آسیای مرکزی آغاز می شود. وی در جریان این بازدید با کشورهای این منطقه همکاری های انرژی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مسائل دیگر را بررسی می کند. بازدید آقای سولانو دو روز یعنی تا 10 اکتبر دوام می کند و وی در این مدت از ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان بازدید خواهد کرد. بازدید هاویر سولانو را نوع مرحله جدید در همکاری های اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی خوانده اند. استراتژی نو این همکاری ها ماه ایونی سال جاری پیریزی شده بود.
رومانو پرودی، نخست وزیر ایتالیا، برای گفتگو با رئیس جمهوری قزاقستان، نخست وزیر و صاحب کاران این کشور وارد آستانه شده است. هدف بازدید نخست وزیر ایتالیا از قزاقستان حل مسئله هایی است که میان دولت قزاقستان و شرکت نفتی اینی ایتالیا به وجود آمده است. اینی در چاهی نفتی قشغنی قزاقستان واقع در شمال دریای خزر به نصب تجهیزات و آمادگی به استخراج نفت مشغول بود، ولی از سال 2005 به این سو چند دفعه استخراج نفت را به تأخیر انداخت و نرخ‌ها را بالا برد. رادیوی آزادی، مجله بامدادی. شنوندگان گرامی، حالا به بخش گزارش های خبری رسیدیم و در این بخش مطالب زیل را به شما پیشکش میکنیم.
رئیس جمهور ایران مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را رد کرد.
امروز بازدید هاویر سالانا مدیر بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا از کشورهای آسیای مرکزی آغاز می شود.
کارشناسان درباره نتیجه های سه ملاقات رهبران در دوشنبه چی نظر دارند؟
در مسکو در روز سالگرد قتل روزنامه‌نگار آنا پالیتکوفسکایا راهپیمایی برگزار شد و در کشورهای دیگر خاطره وی را پاس داشتند.
در قزاقستان شاعر برای شرکت در تظاهرات به زندان کشیده شد.
خیش و تبار بازی در دولتداری ضرر دارد یا منفعت و چرا استعفای وزیر دفاع روسیه پذیرفته نشد؟
نشانه های بالاروی نرخ در بازارهای تاجیکستان در آستانه عید رمضان مشاهده می شود.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش می کنیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اظهار داشت که مذاکرات با غرب درباره غنی‌سازی اورانیوم معنی ندارد. وی گفت اگر آمریکا سیاست خود را نسبت به ایران تغییر ندهد، ایران به مذاکره نخواهد نشست. وی در یک سامانه رسمی اینترنتی کشورش گفته است ایران خواستار مذاکره با آمریکا نشده است. هفته گذشته جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر ایران برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف سازد، واشنگتن با تهران مذاکره خواهد کرد. در این باره همکاری ما لطیفی گزارش می‌دهد.
کشورهای برقدرت غرب ادعا دارند که ایران با بهانه توسعه برنامه هسته‌ایش می‌خواهد سلاح هسته‌ای تولید کند، اما ایران این اتهامات را رد نموده می‌گوید برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز بوده، هدف اصلیش دست یافتن به نیروی ارزانی برق می‌باشد. مقامات تهران از اجرای بندهای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره قطع غنی‌گردانی اورانیوم سرپیچی می‌کند و اکنون احمدی نژاد امکان برگزاری گفت‌وشنودها در این موضوع را نیز رد نمود. خبرگزاری دانشجویان اسلامی ایران خبر می‌دهد که سرور ایران روز یکشنبه گفته است کشورش حق قانونی توسعه فناوری‌های هسته‌ای را صاحب است و از این سبب هم دایر کردن مذاکرات در این باره معنی ندارد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 و فروپاشی حکومت شاهی رو به آمریکای، ایران ایالات متحده آمریکا هر گونه رابطه‌های دیپلماتیک و تجارتی را با آن کشور قطع کرد. واشنگتن اینچنین ایران را در رسانیدن یاری مالی، ارسال اسلحه و تمرین سلاح به دستان آشوبگر شیعه مذهب عراقی و پشتیبانی تروریسم متهم میکند. تهران همه این اتهامات را رد نموده، در نوبت خود تصرف عراق را از جانب ارتش ایالات متحده آمریکا در سال 2003 سبب اصلی سرزدن خشونت‌ها در آن کشور می‌داند. روز چهارشنبه 3 اکتبر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج بوش ضمن سخنرانیش در واشنگتن آشکارا گفت که اگر تهران از برنامه هسته‌ایش دست کشد، برگزاری گفت‌وشنودهای مستقیم امکان دارد. و این در حالی است که وزیر کارهای خارجه آمریکا خانم کوندالیزا رایس اظهار داشت که در آینده نزدیک هیچ گونه مذاکرات را منتظر نیست. بنا به اطلاع خبرگزاری رویترز، احمدی نژاد گفته است که جانب ایرانی در جستجوی راهی برگزاری گفت‌وشنود نیست و ایران هیچگاه به آمریکا با چنین درخواست مراجعت نکرده است. وی افزوده است که مذاکرات تنها در حال امکان پذیر می‌شود که ایالات متحده آمریکا رفتارش را به طرز اصلی تغییر دهد. احمدی نژاد بر این عقیده است که شرط های برگزاری گفت‌وشنودها را باید جانب ایرانی معین کند نه آمریکا. شورای امنیت سازمان ملل متحد دو بار برای سرپیچی از اجرای قطعنامه‌هایش با طلب قطع غنی‌گردانی اورانیوم علیه ایران تحریم های اقتصادی و تجارتی جاری کرد و واشنگتن کوشش دارد بر ضد تهران تحریمات شدیدتری اعمال شوند. اما قدرت های جهان و اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد راضی شدند تا نشر گزارش های آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای و اتحادیه اروپا در ماه نوامبر و امکان متوقف شدن برنامه هسته‌ای تهران اعمال تحریم ها را به تاخیر اندازند. تا لحظه هایی که این گزارش آماده می شد، کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا با این اظهارات احمدی نژاد درباره سرپیچی از مذاکرات واکنش نشان نداده بودند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
موضع‌گیری ایران نسبت به مذاکرات هسته‌ای.
امروز بازدید هاویر سولانو مدیر بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا از کشورهای آسیای مرکزی آغاز می شود. وی در جریان این بازدید با کشورهای این منطقه همکاری های انرژی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مسائل دیگر را بررسی می کند. بازدید آقای سولانو دو روز یعنی تا 10 اکتبر دوام می کند و وی در این مدت از ترکمنستان و قرقیزستان و قزاقستان بازدید خواهد کرد. بازدید هاویر سولانو را نوع مرحله جدید در همکاری های اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی خوانده اند. استراتژی نو این همکاری ها ماه ایون سال جاری پیریزی شده بود. در آستانه این بازدید همکار ما اسکندر خواجه میرزاده این گزارش را تهیه کرد.
سفر سولانو به آسیای مرکزی کوشش تحکیم روابط اتحادیه اروپا با کشورهای منطقه است که بعد تصویب استراتژی اتحادیه در آسیای مرکزی یک دوره سکوت نسبی را از سر می گذراند. در صحبت با رادیوی آزادی سخنگوی اداره سولانو خانم کریستینا گالخ گفت:
The best way to signal that the region is important for us and that we want to deepen.
برای ما بهترین امکان نشان دادن اهمیت منطقه و تحکیم مکالمه استراتژی این زیارت از منطقه است. سولانو سه کشور را با چند سبب اختیار نمود. ما با سفیر ازبکستان در نیویورک ملاقات کرده بودیم. ثانیاً ما به طور منظم با پرزیدنت تاجیکستان ارتباط داریم. از این رو با در نظر داشتی مهلت کوتاه سفر انتخاب درست است. نامبرده افزود که در جریان سفر به وجه عموم مسئله همکاری ها در ساحه انرژیتیکا و مبارزه با تجارت مواد مخدر بحث می شود. اتحادیه اروپا می خواهد با این منطقه سرشار از مواد سوخت ارتباط مستقیم داشته باشد. اما تا هنوز تطبیق این برنامه اتحادیه زیاد نظررس نیست. بنیاد لوله گاز طبیعی از ترکمنستان به اروپا توسط خاک آذربایجان حالا هم فقط در روی میزی طرح ریزان است. بر علاوه اتحادیه نقشه دارد که لوله را توسط ترکیه به آستریا انتقال دهد. 90% مواد مخدری که در کوچه های اروپا فروخته می شود در افغانستان استحصال شده است. مقدار زیادی آن به واسطه آسیای مرکزی به اروپا صادر می شود. از سوی دیگر کشورهای آسیای مرکزی هم مانند اتحادیه اروپا جانبدار تغییر وضع در افغانستان می باشند. 3 اکتبر هنگامی صحبت با اعضای کمیته روابط بین المللی پارلمان اروپا هاویر سولانو گفت که کشورهای آسیای مرکزی می توانند در احیای نظم و ثبات افغانستان و ممالک غربی کمک رسانند. من به کشورهای هم مرز افغانستان سفر می کنم تا ببینم که چگونه ما می توانیم شرکت آنها را در مبارزه با تجارت مواد مخدر تنظیم و سفربر نماییم. در کشوری به مثل افغانستان که با مشکل امنیتی و نظارت ضعیف حکومت مرکزی روبرو شده است و همزمان با پول زیادی که در تجارت مواد مخدر گردش دارد و با نقش بزرگی که پول در فساد داشته می تواند، تطبیق وظیفه ما بسا دشوار خواهد بود. همین طریق مبارزه با تجارت مواد مخدر پایه اساسی استراتژی تحکیم نظم و ثبات افغانستان است. شارحان خودداری سولانو از بازدید ازبکستان را نشان دهنده مشکلات و حتی بنبست در راه اندازی مکالمه اتحادیه اروپا با حکومت پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف می نامند. از طرف دیگر منصبداران اروپایی به تغییر موقع ترکمنستان اشاره می کنند. به قول آنها ترکمنستان می تواند در مدت کوتاه به یکی از مهمترین کارشریکان اتحادیه در منطقه تبدیل یابد. گلخ یادآور شده است که سال روان پرزیدنت ترکمنستان قربانقلی بردی محمدوف از بروسل زیارت خواهد کرد.
آغاز بازدید هاویر سولانو مدیر بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا از کشورهای آسیای مرکزی.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنوندگان گرامی، مجله بامدادی رادیوی آزادی را در این صبح روزی دوشنبه همزمان از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه میشنوید. شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان روزهای پنجم تا هفتم یعنی سه روز میزبان نشست سه سازمان یعنی اتحاد دولت‌های مستقل، سازمان همکاری‌های اقتصادی اوراسیا و سازمان پیمان امنیتی دست جمعی بود. رهبران این سه سازمان همه اسناد آماده شده برای این نشست‌ها را مورد بررسی قرار داده، از جمله برنامه رشد اتحاد دولت‌های مستقل، تنظیم مهاجرت کاری و سند تشکیل اتحاد واحد گمرکی را به تصویب رساندند. در این نشست‌ها راجع به مسائل مهم از قبیل دورنمای همکاری کشورها در بخش بهره برداری ذخایر آب و انرژی، لغو نظام روادید میان برخی از کشورهای عضو و مطبوعات چیزی گفتن نشد و روشن هم نشد که آیا این مسائل را رهبران بررسی کردند یا خیر. همچنین نشست مذکور سرنوشت آینده ساختمان نیروگاه برق آبی راغون را که میبایست با سرمایه‌گذاری دولت روسیه بنیاد شود دقیق نکرد. همکارم رحمت کریمی دولت نتایج این نشست ها را در یک گزارش خلاصه کرده است که با هم بشنویم.
با انجام پذیرفتن سه نشست همزمان در شهر دوشنبه با شرکت سران کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع، سازمان پیمان امنیت دست جمعی و جامعه همکاری اقتصادی اوراسیا، تأسیس اتحادیه گمرکی مهمترین دستاورد این نشست ها عنوان می شود. این اتحادیه در نوبت اول سه کشور روسیه، بلاروس و قزاقستان را شامل خواهد شد. در پی آن با مجرد آماده شدن و هماهنگ سازی قوانین خود، کشورهای دیگری عضو سازمان اوراسیا نیز می توانند به عضویت اتحادیه گمرکی پذیرفته شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از قبول قرارهای نشست های دوشنبه بسیار خوشبینانه و این قرارها را به اصطلاح انقلابی عنوان کرد و گفت:
"Уверен, что принятые в Душанбе решения и документы будут содействовать дальнейшему развитию интеграционных процессов".
اومگویت: "مطمئنم تصمیماتی که در دوشنبه گرفته شد با گسترش همگرایی در چهارچوب جامعه همکاری اوراسیا مساعدت خواهد کرد". تأکید میکنم ما یک قدمی مهم، اصولی و صفتاً نو در راه گسترش همگرایی در محدوده شوروی سابق گذاشتیم.
ما сделали очень важный, принципиальный и качественно новый шаг в развитии интеграционных процессов на постсоветском пространстве.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود. همچنین در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی قرار شد که کشورهای عضو این سازمان می توانند سلاح و مهمات نظامی تولید روسیه را با قیمت بازار داخلی آن کشور خریداری کنند. این تصمیم نیز از سوی کارشناسان یکی دیگر از تصمیمات مهم نشست های دوشنبه عنوان شده است و همچنین بیانیه مشترک حسن تفاهم میان سازمان شانگهای و سازمان پیمان امنیت دست جمعی نیز از سوی شورهان چون اقدام مقاومت به گسترش ناتو و اتحادیه اروپا ارزیابی شده است. این شارحان میگویند روسیه میخواهد موقعی به دست آورده ناتو و غرب طی سالهای اخیر در منطقه را کاهش دهد و نفوذ از دست رفته خود را در محدوده شوروی پیشین و سایر منطقه برقرار کند. ولی یک روز قبل از نشست سازمان پیمان امنیت دست جمعی و جامعه همکاری اوراسیا، صاحب نظران تلاش دادن نوشدارو برای بقای زندگی جامعه مشترک المنافع را احساس کردند. در نشست سران کشورهای عضو جامعه کشورهای همسود کنسپسی رشد این جامعه قبول شد، اما این را همه اعضای جامعه مشترک المنافع جانبداری نکردند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان گفت این کنسپسی را امضا نکرده و با آن دلیل که عضویت گرجستان در جامعه مشترک المنافع بر رفع مجازات تجاری که روسیه به گرجستان بار کرده کمک نکرده است. ترکمنستان نیز این کنسپسی را امضا نکرد. آذربایجان باشد به بعضی از نکات آن اعتراض های ابراز داشته است. همچنین باید گفت که شش کشوری عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی از وضعیت ایران و افغانستان اظهار نگرانی کردند. البته بسیاری ها منتظر آن بودند که بحث های میان تاجیکستان و ازبکستان ضمن این نشست ها روی می دهد و بر رفع اختلاف در سری ساختمان نیروگاه ها و بحث های مرزی کمک خواهد کرد. به این اختلاف ها در جریان نشست ها اشاره شد، اما تلاش برای رفع آنها صورت نگرفت. تاجیکستان با روسیه نیز در مورد ساختمان نیروگاه ها توافق جدی حاصل نکرد. به همین ترتیب میگویند کارشناسان تلاش تاجیکستان و به نمایش گذاشتن امکاناتش برای برگزاری نشست سران کشورها و میزبانی از آنها از دستاوردهای دیگر این نشست ها محسوب می شود. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انجام نشست سران کشورهای اتحادیه دولت های مستقل در دوشنبه و نتایج آن، و حالا ببینیم کارشناسان چی نظر دارند.
شنوندگان گرامی، همین حالا در استودیوی ما در شهر دوشنبه حکمت‌الله سیف‌الله‌زاده مسئول مرکز تحلیلی دیالوگ حضور دارند و ایشان را برای آن دعوت کرده ایم که در رابطه با نکات مهم این نشست ها به چند سوالی ما پاسخ دهند. آقای سیف‌الله‌زاده، خوش آمدید به برنامه ما.
آقای سیف‌الله‌زاده سلام علیکم، من هم نور محمد هستم از استودیو رادیو آزادی در پراگ، خوش آمدید میگویم شما را به این مجله باندادی. البته ببخشید که در این صبح ماه رمضان ما شما را تشویش دادیم.
تشکر زیاد. اصلا ماه رمضان ماهی است که این ماه ماست و خصوص ما آماده صحبت هستیم.
خب تشکر بار دیگر که در این صبح زود دعوت ما را پذیرفتید. و سوال هم اول هم این است که خب امضای قرارداد همکاری میان سازمان پیمان امنیت دست جمعی و سازمان شانگهای در این نشست ها را برخی از کارشناسان تأسیس یک ائتلاف نوی سیاسی و نظامی در برابر پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو ارزیابی میکنند و میگویند با امضای این سند روسیه میخواهد نفوذ سیاسی و نظامی خود را بالای کشورهای عضو تقویت دهد. خب نظر شما چی است؟ بفرمایید.
واقعا طور کارشناسان اگر بر همین معنا شرح داده باشند همکاری پیمان امنیت دسته جمعی و سازمان شانگهای را، من هم موافق هستم. ولی قبلا همین را باید گفت که این همایش یا این سامیت کشورهای اسنگی و دیگر سه سازمانی که به هم آمدند دو برد داشت. برد یکم هر چیزی که روسیه میخواست آن را کرد و دیگر که تاجیکستان گویا خود را نشان داد که آماده برگزار کردن چنین سامیت ها را دارد. ولی در مورد همکاری پیمان امنیت دسته جمعی و سازمان شانگهای همین را باید گفت که هنوز از دو جلسه قبلی سازمان شانگهای معلوم بود که این سازمان می خواهد در قبال ناتو یک نیروی واقعا کاری داشته باشد و همچون چنین یک ناتوی آسیایی باید فعال باشد. و اصلا وقتی پیمان امنیت دسته جمعی به امضا رسید، روسیه انتظار داشت که باز همون کشورهای سابق شوروی به هم کاملا می آیند و یک پیمان جدی راه اندازی میکنند. ولی متاسفانه برای روسیه اوکراین و گرجستان و آذربایجان که مشکلات زیادی در همسایه های خود و تقسیمات مرزبندی گروزیه و خب مناسبت ها با اوکراین که ناجا صورت می گرفتن، نتوانستن که چنین یک پیمان را راه اندازی کنند. و دیگر اکنون وقتی که سازمان شانگهای از نظر قدرت اقتصادی در منطقه نفوذ کسب کرده است، بخصوص اقتصادیات چین که خیلی زیاد هست و می تواند که راه اندازی کند و منفیت های زیادی به دست بیارد، روسیه باید که در اینجا منفیت های سیاسی و نظامی خود را باید تقویت بخشد و طوری میگویند از نو احیا کند. به همین خاطر این همکاری را من نمیتوانم همکاری بگویم، بلکه من گفتنیم که این علاقه همایش پیمان امنیت دسته جمعی و سازمان شانگهای است که دیگر آشکارا این میتواند مقاومت داشته باشد علیه ناتو. چرا؟
آقای سیف‌الله‌زاده میخواستم
امنیتی دسته جمعی،
بله آقای سیف‌الله‌زاده میخواستم همینجا دور نرویم یک کمی از این صحبت شما و یک سوال هست که تا چه اندازه مثلا این سازمان پیمان امنیتی دست جمعی اگر با سازمان همکاری شانگهای موافقت نامه و اصطلاح امنیتی امضا کنند میتوانند همسنگ باشند با پیمان ناتو، در حالی که کشورهای پیمان ناتو همه یک دست هستند، ولی آنگونه که شما اینجا اظهار داشتید در میان این کشورهایی که در دوشنبه جمع آمده بودند و نیت همکاری دارند وحدت نظر وجود ندارد.
درست است. اولو یک گونه می توانیم گوییم که اون چیزی که در ناتو وجود دارد در این پیمان با سازمان شانخوی نمی تواند باشد، ولی وقتی که بلاروس در اروپا عضو پیمان امنیتی دسته جمعی است، ارمنستان در قفقاز عضو پیمان امنیتی دسته جمعی است و چین که در آسیا یک قدرتی واقعی احساس می شود و اینها با هم می آیند، این محدوده خیلی گسترش پیدا میکند از چین تا اروپا و قفقاز. میتواند که هم فشار بالای سابق کشورهای شوروی باشد و هم دیگر راه وارد کردن این ناتو را به اینجا صد گذاری ها به وجود آورده بتواند.
تشکر. یک سوال دیگر.
بله بفرمایید.
این است که ببینید مثلا در همان نشست ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفت که روسیه کفیل تامین استقلالیت تاجیکستان خواهد بود. خب این گفته را چگونه میتوان تفسیر کرد؟ یعنی بر استقلالیت تاجیکستان کدام خطرات تهدید میکند و چرا کشور مثلا استقلالیت کشور دیگر را باید تأمین کند؟
اصلا صحبت جناب آقای پوتین میتواند از فضای افکار جامعه تاجیکستان هم منشأ بگیرد، چون در تاجیکستان حالا با این درجه به منطق استقلالیت صرفه هم نرفتند که استقلالیت یعنی چی. آنها خود را بستگی زیاد از روسیه می دانند و پوتین هم از یک خودخواهی زیاد بیش این چیز را نگفته است. برای یک سرور کشور به این شکل اظهار داشتنی که استقلالیت یک کشور را می تواند کشور او حمایه کند، این اون قدر از نظر دیپلماتیک و از نظر دیگر سیاسی او قدر خوبی نیست و این چیز رو آشکار کردن که تاجیکستان در حمایه روسیه قرار دارد، این گمان میکنم که در سطح بین المللی باز هم از اون استقلالیت و از چیزی که سرور کشور ما جناب آقای رحمانوف بارها حرف میزند لطمه وارد کردن و کاهش دادن نفوذ کشور ما هست. ولی من به همین نظر موافق هستم، ولی که هر چیزی که روسیه بخواهد با اون نیروی نظامی که در تاجیکستان دارد و با اون نفوذی اقتصادی و سیاسی که در تاجیکستان دارد به همون طرز سیاست تاجیکستان را میتواند بچرخاند.
تشکر از شما. حکمت الله سیف‌الزاده مسئول مرکز تحلیلی دیالوگ بودند که در ارتباط با نتایج نشستی سران کشورهای اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع در دوشنبه به سوالات ما پاسخ دادند.
تشکر آقای سیف‌الزاده. البته در یک صحبت ما نمیتوانیم تمام جوانب یا نتایج ملاقات رهبران سه سازمان را فرا بگیریم و ما به شنوندگان خود قول می‌دهیم که ما به این مسئله ها در برنامه‌های آینده نیز برخواهیم گشت.
انشاءالله.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای. مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید. دیروز برای گرامی داشتی خاطره روزنامه نگار آنا پالیتکوفسکایا در مسکو فعالین نیروهای مخالف دولت این کشور، روزنامه نگاران و فعالین حقوق بشر راهپیمایی انجام دادند. یک سال پیش 7 اکتبر آنا پالیتکوفسکایا از تیر افراد نامعلوم به قتل رسید. تا حال قاتلان این روزنامه نگار پره معلوم نشدند. درباره راهپیمایی دیروز مسکو همکارم اسکندر خواجه میرزاده گزارش تهیه کرده است.
روز یکشنبه در میدانی به نام پوشکین شهر مسکو، حامیان حقوق بشر و فعالان جنبش‌های مخالف حکومت روسیه مراسم یادبود اولین سالگرد کشتار روزنامه‌نگار محقق آنا پالیتکوفسکایا را برپا نمودند. این خانم 48 ساله، مادر دو فرزند، 7 اکتبر سال 2006 در نزد خانه‌اش در شهر مسکو به قتل رسید، ولی تا حال کسی در ارتباط با کشتار او مجازات نشده است. چند صد اشتراکچی گردی همایی را افسران خدمات امنیتی احاطه کرده بودند. سابق سروزیر روسیه میخائیل کاسیانوف که جنبش اتحاد دموکراتی مردمی را رهبری میکند، ابراز داشت که آنا پالیتکوفسکا اسنای دفاع از شرف تمام انسانها به هلاکت رسیده است. به قول کاسیانوف، نام پالیتکوفسکا رمزی مقام والای اخلاقی گردیده است. گری کاسپاروف، رئیس جبهه متحده شهروندی، در مکان قتل پالیتکوفسکا گلچنبر گذاشت. روزنامه نووای گازتا چاپی مسکو که در آن پالیتکوفسکا ایفای وظیفه میکرد، تصمیم گرفته است رقم تلفن دستی پالیتکوفسکا را فعال نماید تا مردم نیازمند کمک امکان تماس داشته باشند و موج اطلاع که بعد کشتار قطع شده بود برقرار گردد. سبب قتل پالیتکوفسکا تا هنوز واضح نیست، ولی اکثریت بر این باورند که کشتار با فعالیت کسبی او ارتباط میگیرد. پالیتکوفسکا جسورانه بر مقابل کرمل و عملیات نظامی نیروهای روسیه در چچنستان صدا بلند نموده، دشمنی زیاد قدرتمند کسب کرده بود. روز 4 اکتبر در یک کنفرانس بخشیده به آنا پالیتکوفسکا در بینای رادیوی آزادی، محرر نووای گازتا دمیتری موراتوف گفت:
این
فردی بود که کسی را از عدالت بالا نمی گذاشت. او اصولا در انتخاب دشمن فرقی نمی گذاشت. بگذار اکنون آنها ترسند. آنها یعنی افسران فساد زده نیاتهای قدرتی روسیه می باشند که سعی دارند به تحقیق پرونده زیر نظارت اداره دادستانی کل و هیئت تحریریه نووای گازتا مانع گذارند. می توانم با شما گویم که کارمندان خدمات امنیتی و وزارت کارهای داخلی در تشکیل کشتار هم کمک کرده اند و هم شرکت ورزیده اند.
И сотрудники Министерства внутренних дел помогали, участвовали и организовали убийство Ани.
در برابر مسکو مراسم یادبود اولین سالگرد کشتار آنا پالیتکوفسکا در گوشه‌های مختلف عالم برپا شد.
راهپیمایی مخالفان دولت روسیه در روز سالگرد قتل روزنامه‌نگار آنا پالیتکوفسکا. شنوندگان گرامی، بدین طریق ما به نیمه دوم مجله بامدادی خود نزدیک شدیم. در قسمت دوم ما این مطالب را به شما پیشکش میکنیم.
در قزاقستان شاعر برای شرکت در تظاهرات به زندان کشیده شد.
خیشو تبر بازی در دولتداری ضرر دارد یا منفعت و چرا استعفای وزیر دفاع روسیه پذیرفته نشد؟
نشانه های بالاروی نرخ در بازارهای تاجیکستان در آستانه عید رمضان مشاهده می شود.
شنوندگان گرامی، این مطالب را بعد از پخش یک ترانه به شما پیشکش خواهیم کرد.
Thank you.
شنوندگان عزیز، مجله بامدادی رادیوی آزادی را به طور مستقیم همزمان از دوشنبه و پراگ میشنوید. در جریان تشکیل حکومت جدید روسیه، مسئله نپاتیزم یا خیش و تباربازی در مطبوعات مطرح شد. مسئله این بود که داماد نخست وزیر نوی روسیه مقام وزیر دفاع این کشور را بر عهده داشت. وی درخواست استعفا نوشت، ولی استعفایش را نپذیرفتند. کارشناسان میگویند اگر رهبر خویشاوندان خود را در اطرافش گرد آورد، این بدان معنی است که رهبر به دیگران باور ندارد و زمینه های فساد گسترش می‌یابد. همکار ما سید قاسم قیامپور در گزارش این مسئله را به بررسی گرفته است.
بعد پیشبری شدن ویکتور زوبکوف به مسند سروزیر روسیه، وزیر دفاع کشور آناتولی سردیوکوف عریضه استعفا نوشت. نظامی والا مقام تشریح کرد که او داماد زوبکوف است و در یک حکومت کار کردن پیوندان خلاف قوانین و آداب دولتداری است. و اما رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین از پذیرفتن عریضه استعفای سردیوکوف سرپیچی کرد و او را دوباره وزیر دفاع تعیین نمود. از نگاه کارشناسان این دلیل یگانه تبارگری و پیوند خویشاوندی در حکومت روسیه نیست. هرچند قوانین کشور در مقامات رهبری اداره و مؤسسه و وزارتخانه ها همراه کار کردن پیوندان را منع کرده است، به نظر می رسد که نپاتیزم و یا تبارگری میان به اصطلاح الیت روسیه به یک امر واقعی تبدیل می یابد. اخیراً مجله کمرسانت ولاست چاپ مسکو دست کم 35 دلیل پیوند نزدیک خویشاوندی میان مقامات کشور را آشکار کرد. بوریس نمتسوف، سیاستمدار مخالف حکومت روسیه، در صحبت با رادیوی آزادی در تشریح ژرف ریشه دواندن تبارگری در حکومت پوتین اظهار نمود که یک سبب این به اعتمادی رئیس جمهور به سیاستمداران به اصطلاح بیگانه است.
من چنین می شمارم که این عمل نیک نیست و اما شهادت کمبود کادرها در ریاست پوتین است. ببینید، طول یک هفته رئیس جمهور گاه در سوچی، گاه در مسکو، گاه در کسترما در اندیشه آن بود که چگونه حکومت را تأسیس دهد و از خیرس موش به دنیا آمد. چرا؟ برای اون که رئیس جمهور به کسی باور ندارد و به همه با شبهه می نگرد و تعدادی به اصطلاح افراد احتیاطی بسا کم است و از این رو هر چند کشور بزرگ است و افرادی با استعداد زیادند، آنها مجبور بودند از این دایره محدود افرادی را برای تبدیل دیگران جستجو کنند.
Хоча страна огромная и много талантливых людей, да? В этом узком кругу искать тех, кто мог бы заменить.
Коршиносон мегуянд ки таборгари ва пайвандҳои хонаводагӣ дар мақомот метавонад боиси рушди фасод дар кишвар бигардад. Аз суи дигар, он аксар вақт боиси сарзадани мухолифат миёни ба истилоҳ кланҳо ё сулолаҳои хонаводагӣ мегардад ки ғолибан ба кори ҳукумат таъсири амиқ мегузорад. در حکومت فدرالی روسیه بجز پدر عروس و داماد همچنین زن و شوهر کار میکنند. ویکتور خریستینکا وزیر صنعت و انرژی روسیه است و خانم او تاتیانا گولیکوا وزیر صحت عامه و حفظ اجتماعی. دمیتری اوستینوف پسر وزیر عدلیه ولادیمیر اوستینوف داماد رئیس ستاد کرمل ایگور سیچین است. رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیروف و سروزیر این جمهوری آدابوی سولاتوف خواهرزاده‌اند. روابط خیشواندی بویژه در شرکت‌های بزرگ روسیه بیشتر به چشم می‌رسد. اندری پتروشف، پسر رئیس خدمات فدرالی امنیتی روسیه، مشاوری شورای رؤسای شرکت دولتی روسنفت است. پسر دیگری او دمیتری کرسی معاون رئیس بانک دولتی ونش ترک بانک را اشغال کرده است. در اتحاد شوروی روابط نزدیک خیش و تباری در مقامات عالی حکومت احیان مشاهده می شد و به حیث نمونه صاحب مقام معاون وزیر امور داخلی اتحاد شوروی شدن داماد لیانید برژنف را می آورند. و اما این روند زمان قدرت رئیس جمهور پیشین روسیه بوریس یلتسین رشد کرد و کار تا جای رسید که رسانه های خبری کشور در مطالب خود آید به حکومت واژه نو آیله را استفاده می کردند. آدم بیلوف مؤلف کتاب ستایش تبارگری میگوید که از نگاه او رشد نپاتیزم در حکومت روسیه و حکومت های دیگر کشورها یک روند طبیعی است، روندی که آن را نمی توان به آسانی از بین برد. آدم بیلوف می افزاید که تبارگری جهت های مثبت نیز دارد و آن از جمله اعتماد میان اعضای حکومت را تقویت می بخشد. با گفته او تبارگری و پیوند خانوادگی در همه حکومت ها وجود داشت، هم زمان سلطنت روم، هم ایام قدرت سلاله های امپراتوری چین و هم دوران معاصر، از جمله در کشورهای دموکراتی عالم. در همه حکومت ها خواه دموکراتی باشند و خواه نه، روند رابطه های خانوادگی وجود دارد و این از اول از زمان سلطنت روم شروع شده مدت زیاد روش کرد و به تدریج چون یک سنف سیاسی تشکل یافت. گفته می شود که در این میان ایالات متحده نیز استثنا نیست. رئیس جمهوری سابق امریکا جان کندی برادرش روبرت را دادستان کلی کشور تعیین کرده بود. هیلری کلینتون، خانم پرزیدنت پیشین امریکا بیل کلینتون، عضو سنت انتخاب شد و حالا از نامزدهای احتمالی به مقام رئیس جمهوری ایالات متحده است. در ماموریت پیشین رئیس جمهوری فعلی امریکا جورج بوش، مایکل پاویل، پسر کاتب دولتی کولین پاویل، کرسی رئیس کمیسیون فدرالی مخابرات را اشغال کرده بود. الی چاو، خانم سناتور مکونل، وزیر کاری ایالات متحده و دختر نایب پرزیدنت دیک چینی یاوری کاتب دولتی بودند.
خش تبارگرایی و امکانی پیامدهای آن در دولتداری.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی. روز جمعه دادگاه قزاقستان 25 نفر را به دلیل شرکت در ناآرامی های شهرک شنیراق کنار شهر الماتا و مدت های گوناگون محکوم به زندان کرد. در میان آنها شاعر آرون آتابک، سابق رئیس حزب علش نیز به مهلت 18 سال زندانی شد. 14 ایول سال 2006 ساکنان شهرک شنیراق بر ضد مقامات برخواسته بودند و اعتراض کردند که خانه های آنها را خراب نکنند. در زد و خورد آنها با پلیس یک افسر پلیس به کام آتش کشیده شد و حیاتش را از دست داد. همکار ما در الماتا نصیب جان امانی میگوید ساکنان محله خود را به گناه می شمارند.
دادگاه شاعر آرون آتابک را در سازماندهی این بی‌نظمی ها مجرم دانسته، او را به مدت 18 سال و قرمان قاضی آتاگینف را در کشتار پلیس گناهگار شمارده و 16 سال از آزادی محروم کرد. یرگانه ترانشیف و رستم تیاقوف نیست 15 و 14 سالی محکوم به زندان گردیدند. همچنین 20 نفر متهمان دیگر به مدت یک سالی شرطاً از آزادی محروم کرده شدند. در روز برگزاری مرافعه، حاکمیت جهت جلوگیری از هر گونه بی‌نظمی ها چاره های شدید امنیتی دیده، اطراف دادگاه و محلی به آن نزدیک را با شماره زیادی کارمندان پلیس پیچانده گرفت. بر علاوه به مرافعه به جز چند تن از نزدیکان متهمان، دیگر شهروندان شهرک شنیرخ را راه ندادند که این باعث نگرانی شدید مردم گردید. حکم دادگاه را جانب متهمان و برخی از شرکتداران مرافع ناعادلانه خواندند. در این رابطه آیسلو قادربایو یک تن از شرکت کنندگان مرافع میگوید خانم قادربایو ابراز میدارد که یگان دلیل بیان کرده جانب متهمان به اینابت گرفته نشدند. من این را عملی عادلانه نمی حسابم و مرافع باید از تر گرفته شود گفت وی. سلیم آرزلی سروری سازمان غیر دولتی جرانا تاکید میکند که برای سرزدن چنین بی‌نظمی‌ها خودی حاکمیت با ویران کردن خانه‌های مردم زمینه گذاشت. به گفته او حاکمیت سال گذشته اغلب منازل بنیاد کرده مردم را غیر قانونی دانسته در دهی ایگرین 20 خانه و در بکای 360 منزل را به زمین یکسان کرد. از این مقدار سرپناه 320ش بدون حکم دادگاه خراب کرده شد و این عمل کاسه صبر مردم را لبریز نمود. به تاکید آقای آرزلی، اگر مردم تابستان سال گذشته به حمایت منازل خیش برنمی خواست، در شنیراق نیست چون در بکای خانه های آنان به خاک برابر می گردید. از این خاطر سرور سازمان غیر دولتی اونجر چون می حسابد که آنانی که به حمایت منازل خیش برخواستند گناه ندارند و باید آنهای را به دادگاه کشید که بدون حکم دادگاه خود سرانه آدمان را خانه ویران کردند.
سودیت ندا. Те, которые дали команду, те, которые тот день участвовали в этом, они создали почву в этом беззаконии.
Ҳамсари Арон Отабек Жайна Айдархон низ гуфтааст, ки шавҳари вай ҷиноятро содир накардааст, балки ҷиноятгар ҳокимият аст, ки алайҳи мардуми хеш чунин амалҳои саркӯбкуниро роҳандозӣ кардааст. Насибҷон Амонӣ, Радио Озодӣ, Алмато.
Ҳукми додгоҳ ба афроде, ки нооромиҳои соли гузашта дар шаҳраки Шанироқи канори шаҳри Алматои Қазоқистонро گویا سازمان داده بودند.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
بزرگداشت 800مین سالگرد مولانا جلال الدین رومی همان ادامه دارد. همایش های بزرگداشت در ترکیه و تاجیکستان و افغانستان و ایران برگزار شده بود. حالا همکار ما میر اسرار فرغانی از بیشکک گزارش می‌دهد که در این شهر نیز به افتخار سالگرد مولانا جلال الدین رومی محفل برگزار شده است.
بیشنو از نی چون حکایت می‌کند و از جدایی ها شکایت می‌کند که از نیستان تا مرا ببریدند در نفیرم مرد و زن نالیدند سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح دردی اشتیاق هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگاری وصلی خیش.
این صدای هنرمند شایسته تاجیکستان امرالدین کبیری بود که پاره از داستان مثنوی معنوی را در یک محفل در بیشکک قرائت میکرد. این محفل به مناسبت 800 سالگی بزرگداشت مولانا جلال الدین بلخی آراسته شد که سفارت جمهوری تاجیکستان در بیشکک و اتحادیه تاجیکان قرقیزستان به نام استاد رودکی در همکاری با کافدرای فلسفه اکادمی ورزش قرقیزستان سازمان داده بودند. محمود جان صابیرف سفیر تامل اختیار تاجیکستان در بیشکک اظهار کرد که با قرار یونسکو سال 2007 سال مولانای روم اعلان شده است و افسود در کشورش تاجیکستان به شرف 800مین سالگرد این شاعر و فیلسوف و متفکر بزرگ محفل های زیاد برگزار شدند و این روند ادامه دارد. زلیخا صدفی استاد دانشگاه علوم انسانی بیشکک موضوع تجلی زن در اشعار مولانا رومی را به بررسی گرفته بود.
میگوید اگرچه مرد به جهت مقاومت بیشتر جسمانی و اندیشه های والا و زیادتی تحمل حوادث مانند آب است که بر آتش پیروز می شود، ولی زن هم مانند آتشی است که به فاصله یک ظرف که روی آتش بگذارند، یعنی عشق و نیاز، آب را بخار کرده و از بین میبرد.
در این محفل نویسنده و مترجم ویاچسلاو شاپووالوف که اشعار شاعرانی تاجیک را به روسی برگردانیده است، همچنین رویش‌آموز شایسته روشن و رئیس اتحادیه تاجیکان قرقیزستان پروفسور عبدالحلیم رحیمجانوف پهلوهای مختلف اشعار مولانا جلال الدین بلخی را مورد بررسی قرار دادند. یک گروه دانشجویان تاجیک نمونه‌ها از اشعار رومی را به زبان‌های تاجیکی و روسی قرائت کردند. Жанна Исоқова, яка з іштирокчони махфіл мегуяд.
Я до этого времени вообще не слышала на фарси самого Руми.
Ба гуфтаи маусуф, бори аввал вай ашъори Ҷалолуддини Балхиро ба забони фарси шунид ва барои ӯ маҳз ҳамин нукта гуворо буд. Муҳаммади Юсуфзода, иштирокчи дигари маҳфил мегуяд, муҳим нест ки Ҷалолуддини Балхӣ кай ва дар куҷо таваллуд шудааст ва марбути кадом қавм мебошад.
Самое главное, что Бог подарил такого человека миру, и он сделал духовную революцию на этом планете.
Файмия Абсоят, мухим он аз ки Худованд ба оламиён шахси ро ҳадия карда аст ки тавонист дар қалбҳо табаддулоти маънавӣ эҷод намояд. Мирасоли Фарғонӣ, Радиои Озодӣ, Бишкек.
Маҳфили бузургдошти солгарди Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ дар Бишкек.
تهیه دسترخوان ایدونه در روزهای عید رمضان برای کتبانه های شهر دوشنبه به مسابقه تبدیل یافته است. همین است که از حالا یعنی یک هفته تا فرارسی این عید در رسته های فروش قند و شیرینی و میوه خشک عمدتاً زنهای را میبینید که سرگرم خرید هستند. اما این کتبانه ها شکوه میکنند که گرانی نرخ محصولات امکان نمیدهد که دسترخوان ایدونه شان را هرچی زیباتر آرا دهند. آنها میگویند فروشنده ها در عرفه ایدها و مخصوصاً عید ماه رمضان نرخ محصولات را بالا می برند. همکار ما زرنگیز نوروزشاه در دوشنبه از یک بازار پایتخت بازدید کرد و با نرخ ها در آستانه اید آشنا شد.
برابر فرارسی عید شریف رمضان تشویش ساکنان کشور نیز بیشتر می گردد. چون به طور معمولی در عرفه جشن و عیدها تمام مال و محصولات در بازارهای کشور به یک بارگی بالا می رود. عید رمضان در تاجیکستان همساله با گستردن دستورخان ایدانه و آماده نمودن شیرینی و پختنی های مختلف تجلیل می گردد. دستورخان ایدانه ای اکثری ساکنان کشور معمولاً در این عید از محصولات قنادی، پختنی ها و میوه های خشک و تر عبارت است. اما قیمت این نوی محصولات در بازارهای کشور در این شب و روز باعث ناراضگی اکثری خریداران گشته است. امروز در بازارهای کشور نرخ قند و شکلات و محصولات دانگی و فرق از چند ماه قبل به مراتب گران شده است. برای مثال یک کیلو قند و شکلات از 10 تا 50 سومانی ارزش دارد، در حالی که چند ماه پیش این محصولات را در حجمی تا 20 سومانی خریدن ممکن بود. مصاحبم عبادت، زنی که یک خلطه در دست از بازار شاه منصور بیرون می شد، با اظهار ناراحتی می گفت 200 سومانی صرف نموده و حالا حداقل نصف مشکلاتش را حل نکرده است.
نیم کیلو گرفته وای هم ما چی؟
چند سوم صرف کرده دلکه
یک با؟ 200 سومان صرف کرده می چی؟ این یک کروشت که دقیقه. اون میوه سیب انگور با این ارد پرد نگرفته. مال یه لینچار یک ساده 10 سومان. 100-200 دلار در کار. باید باش آخه ایده یک ساده یک بار. ای او اید خریب نرخ نوا ای هر بلای هر یتشتا 7-8 سومان دگه. 100 فوید ها. او حضر یک کلو مایز 15,000. او ایده با گرفته 7,000. با این صوفی آخه این ها درگاه میداره میگه این صوفی سینه خود مانه مخ چقدر راه در پول داده آمد آوردگیه میگه. چند خواه خواهیم هم خواه میفروشیم. چکی من هیچی نمیگه که مثال تو این 20 سومان پیش کی نرخ مانده اینا.
به همین ترتیب این شب و روز در بازارهای شهر یک کیلو پیسته وابسته به صفت از 14 تا بیش از 20 سومانی، بادام از 10 تا 25، غولینگ و یا زردالوی خشک شده از 5 تا 40 و انگور خشک کرده شده یا مویز و چهارمغز و دیگر دانگی ها از 8 تا 40 سومانی فروخته می شوند. سوداگران سبب گرانی نرخ را سال جاری در کم شدن حاصل این میوه ها مربوط می دانند.
غولینگ کم شد، بادام کم شد، من اریخ ها کم شد. برای همو نفت بالا شد. ما خودمو اباغمو آیا خانمو یک 10 کیلو بایم بار گرفتیم. هر سال 4 لینچه 5 لینچه می گرفتیم. مدیر من این بادام عقبادیان برم نشد از حاصل.
نرخ بلند شد. پرسال انیمین بادام 12 بود. حاضر 20 شد.
با سوال و ناراضیگی خریداران از نرخ بازار اکثری تاجران همچنان بالاروی انداز و گرانی ارزش ارد و غله را پیش می‌آورند. اما غالبا مردم به این گفته ها چندان باور نمی‌کنند و میگویند این یک عمل معمولی تاجران بازار است که برابر فرارسی عید و جشن و زیاد شدن طلبات به یک نوع مواد و محصولات نرخ آن به یک بارگی بالا برده می شود. با گلنار یک زن دیگر هم در بازار صحبت داشتم، اما او برای دستورخان ایدانه خرید نمی کرد. تنها در دست چند نان به نزد فرزندانش برمیگشته است. او با اشک در چشمان گفت این عید هم به مثل سالهای قبلی امکان گستردن دستورخان خوبی جشنی را ندارد.
آدم خودش که خونه است مسئولیت داشته باشه و هر چه ارزو کدنش ممکن مدوم که من خونه کس داشتگیم چه خیمه ده او رایت من بوجود میرز نمیشه من چور گوده کنم نیتیم قریبی 7-8 سال شده همه خیلی هفته سیم ایدی رسیشم ایدی توجیکیشم با مهار لیش نه شخص هم مده یک همی چه خیلی که هر روزا زندگی دارم هم خیلی هر روزا زندگی رو میبرم من اصلا میگلام نیکی یک کلبه باشه که من گوده کما در درون کنم.
ولی با وجود گرانی محصولات ضروری اکثری ساکنان کشور از روی امکانات کوشش میکنند دستورخان ایدانه آرایند و از همین حالا برای خریداری محصولات قنادی و دستورخان جشنی آمادگی میبینند، چون اکثریت از آن نگرانند که در همین چند روز دیگر امکان دارد ارزش این موادها بازم بالاتر رود. زرنگز نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
امکانی بالا رفتن نرخ‌ها در بازارهای دوشنبه در آستانه عید رمضان. شنوندگان گرامی، حالا توجهتان را به ارزش برابری سامانی واحد پولی تاجیکستان در برابر ارزهای دیگری خارجی جلب میکنیم.
بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلار آمریکایی را به 3 سامانی و 44 درهم مقرر کرده است، اما در نقطه های عوض اسعار شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی بر عوض 3 سامانی و 45 46 درهم فروخته و 3 سامانی و 47 48 درهم خریداری می شود. یک یورو واحد پولی اروپا 4 سامانی و 75 درهم فروخته و 4 سامانی و 78 درهم خریده می شود. اما به های 100 روبل روسی برابر است با 13 سومانی و 5 درم و 100 سومی ازبکی در صرافی های دوشنبه 37 درم ارزش دارد.
شنوندگان گرامی، با این خبر می رسیم به پایان ساعت اولی برنامه های بامدادی رادیوی آزادی.
بعد از چند لحظه اخبار تازه و سپس برنامه های برگ سبز و صدای هموطن به شما پیشکش می شود.
شنوندگان گرامی، حالا با پخش یک ترانه شما را بعد از چند لحظه به شنیدن اخبار تازه دعوت می کنیم.
با دل ستانم می